ساعت 19 صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امروز یک شنبه دهم اسفند سال 1393 خورشیدی، اول ماه مارس سال 2015 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید که چون همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر، به ویژه گزارشی تازه داریم از تازه‌ترین تحولات در مسکو و تظاهرات مخالفان ولادیمیر پوتین در این شهر. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارش‌هایی میتونید در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا با هم بشنویم، میریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که جان کری وزیر خارجه آمریکا پیش از رفتن به سوئیس برای مذاکرات هسته‌ای با ایران برای گفتگو با ملک سلمان پادشاه عربستان به ریاض می‌رود. قرار است مذاکرات دو جانبه هسته‌ای ایران و آمریکا با حضور جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه دو کشور و کارشناسان آنها در سوئیس ادامه یابد. خبرگزاری فارس گزارش داده است که آقای ظریف صبح دوشنبه عازم ژنو می شود تا پس از شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل عصر دوشنبه برای دیدار با جان کری به مونتروی سوئیس برود. دو طرف گفتند که مذاکرات هسته‌ای پیشرفت قابل توجهی داشته اما اختلافات زیادی باقی است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه برای سخنرانی در کنگره آمریکا در مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران راهی واشنگتن شد. به گزارش اسوشیتد پرس، آقای نتانیاهو هنگام ترک اسرائیل بار دیگر تأکید کرد که تمام توان خود را برای جلوگیری از امضای توافق هسته‌ای با ایران به کار خواهد برد. او همچنین گفت که به دلیل نگرانی عمیق و واقعی برای امنیت اسرائیل به کنگره آمریکا می‌رود. بنیامین نتانیاهو به دعوت جان باینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن با جمهوری خواهان است روز سه‌شنبه در کنگره سخنرانی خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و احزاب مخالف دولت در اسرائیل با سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن در آستانه انتخابات پارلمانی اسرائیل مخالفت کردند. خبرگزاری فارس از ورود یک هیئت یمنی از صنعا به تهران در روز یکشنبه در سفر 4 روزه خبر داد. این خبرگزاری میگوید این هیئت از تعدادی از معاونان وزیران یمن تشکیل شده و با مقام‌های ایرانی رایزنی خواهند کرد. ورود این هیئت به تهران در حالی است که عربستان، کویت، امارات متحده عربی و بحرین از اعضای شورای همکاری خلیج فارس با حمایت از عبدالربوح منصور هادی اعلام کردند که سفارت‌های خود را از صنعا به عدن منتقل می‌کنند. منصور هادی رئیس جمهوری یمن پس از آزادی از حصر حوثی‌ها از صنعا به عدن در جنوب این کشور رفته و خود را رئیس جمهوری قانونی اعلام کرده است. آمریکا، کشورهای اروپایی و ترکیه هم سفارت‌های خود را در صنعا تعطیل کرده‌اند. یک مقام یمنی در صنعا از ورود یک هواپیمای شرکت ماهان ایران به صنعا در روز یکشنبه خبر داد. این مقام شرکت هواپیمایی یمن به خبرگزاری فرانسه گفته است که این پرواز مستقیم حامل یک تیم پزشکی و کمک‌های دارویی هلال احمر ایران بود. خبرگزاری سبای یمن هم روز یکشنبه از امضای تفاهم‌نامه پروازهای مستقیم بین تهران و صنعا و گفتگو درباره آموزش کادر هواپیمایی یمن با مقام‌های ایران خبر داده بود. سازمان هواپیمایی کشوری ایران با تکذیب امضای توافقنامه پروازهای مستقیم میان تهران و صنعا گفته است که تنها با یک پرواز به صنعا موافقت کرده بود. محمد رحیمی مدیر روابط عمومی هواپیمایی کشوری ایران روز یکشنبه به واحد مرکزی خبر گفت شرکت هواپیمایی ماهان درخواست یک پرواز به یمن را کرده بود که استثنا با آن موافقت شد. هزاران نفر روز یکشنبه در اعتراض به قتل بوریس نمتسوف از مخالفان سرشناس ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو تجمع کردند. بوریس نمتسوف شامگاه جمعه در نزدیکی کاخ کرملین در مسکو به ضرب گلوله کشته شد. او در دوره ریاست جمهوری بوریس یلسین معاون رئیس جمهوری روسیه بود. ولادیمیر پوتین این قتل را با انگیزه ایجاد تنش در کشور خوانده و گفته است که دستور تحقیقات داده است. و ایران آمادگی خود را برای امانتداری و حفاظت و مرمت آثار باستانی منقول و غیر منقول عراق اعلام کرده است. به گزارش سایت سازمان میراث فرهنگی ایران، مسعود سلطانی فر رئیس این سازمان با محکوم کردن تخریب آثار باستانی عراق به دست گروه خلافت اسلامی عرض ارسال نامه‌هایی برای سازمان همکاری‌های اسلامی، مدیر کل یونسکو و وزیر گردشگری و آثار باستانی عراق در این مورد خبر داده و آمادگی این سازمان را برای انتقال موقت اشیاء باستانی عراق به ایران اعلام کرده است.
تازه‌ترین خبرها را هم از همکارم مینا بهارمست با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌های مجله شامگاهی امشب. یک مخالف پوتین کشته شد، هزاران مخالف پوتین در مسکو به خیابان آمدند. گزارشی داریم از این موضوع. فشارها نتیجه نداد. نتانیاهو به واشنگتن می رود تا علیه توافق هسته‌ای با ایران در کنگره سخنرانی کند. شرح ماجرا را خواهیم شنید. این میان کاخ سفید هم میگوید اگر کنگره طرحی علیه توافق هسته‌ای تصویب کند آن را وتو خواهد کرد. به این موضوع هم خواهیم پرداخت. تجمع بزرگ معلمان در تهران و چند شهر دیگر، علت اعتراض چیست؟ خواهیم شنید. و سرانجام 18 روز اعتصاب قضای آتنا فرقدانی، نقاش و فعال مدنی.
ایشون الان بیمارستان هستن، با توجه به اینکه تو بیمارستان تحت مراقبت هستن وضعیت بهتری دارن.
وکیل این زندانی برای من از وضعیت او خواهد گفت. همه اینها در کنار نظرات شما شنوندگان رادیو فردا در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. همانطور که در خبرها هم شنیدیم، روز یکشنبه هزاران نفر در مسکو پایتخت روسیه به یاد بوریس نمتسوف سیاستمدار مخالف ولادیمیر پوتین راهپیمایی کردند. این راهپیمایی از بزرگترین تجمعات مخالفان حاکمان روسیه در سالهای اخیر توصیف شده است. بابک غفوری‌آذر گزارش می‌دهد.
خیابان‌های مرکزی شهر مسکو روز یکشنبه شاهد حضور هزاران نفر از مردمی بود که به یاد یک سیاستمدار مخالف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، راهپیمایی کردند. بوریس نمتسوف، کسی که خود از فراخوانان این راهپیمایی بود، دو روز قبل از برپایی آن به دنبال تیراندازی افراد ناشناس کشته شد و همین باعث شد تا اهمیت این راهپیمایی که در ابتدا قرار بود در مخالفت با سیاست‌های حاکمان روسیه برگزار شود، افزایش پیدا کند. برگزار کنندگان این راهپیمایی تا بعد از ظهر روز یکشنبه تعداد حاضران در آن را بیش از 70,000 نفر تخمین زدند، اما پلیس روسیه تعداد حاضران را در حدود 16,000 نفر عنوان کرده است. راهپیمایان تصاویری از آقای نمتسوف و همچنین پلاکاردهایی در مخالفت با سیاست‌های حاکمان مسکو در دست داشتند. انتقاد از عملکرد رسانه‌های دولتی روسیه نیز از دیگر مضامین مورد توجه در پلاکاردهای حاضران بود. مخالفان سیاست‌های ولادیمیر پوتین رسانه‌های دولتی روسیه را به ایجاد پروپاگاندای رسانه‌ای علیه مخالفان متهم می‌کنند. خبرگزاری‌های بین‌المللی در گزارش از راهپیمایی روز یکشنبه همچنین از حضور گسترده نیروهای امنیتی در اطراف محل راهپیمایی و کاخ کرملین خبر دادند. مقام‌های روسیه پیشتر اجازه برگزاری این تظاهرات را صادر کرده بودند. بوریس نمتسوف از معاونان پیشین نخست وزیر روسیه و از سیاستمداران سرشناس مخالف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری کنونی این کشور، جمعه شب گذشته در مرکز مسکو و در نزدیکی کاخ کرملین با شلیک 4 گلوله کشته شد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، قتل آقای نمتسوف را محکوم کرده و کمیته تحقیقی برای یافتن عاملان این حادثه تشکیل داده است. در همین حال گزارش شده مقام‌های امنیتی در حال بازجویی از دوست دختر آقای نمتسوف که هنگام مرگ در کنارش بوده هستند. او که آنا دوریستکایا نام دارد، تبعی اوکراین است و وکلایش گفتند هر آنچه دیده را با کمیته تحقیق در میان گذاشته و حالا خواهان بازگشت به کشورش است.
گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر رو با هم شنیدیم.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
به رغم تمامی مخالفت‌ها، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه راهی واشنگتن شد تا در کنگره آمریکا سخنرانی در مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران را انجام دهد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و همچنین حزب‌های مخالف دولت در اسرائیل با سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور مخالفت کردند. آزادی اسدی در همین زمینه گزارش می‌دهد.
نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه، دقایقی پیش از آغاز سفر به واشنگتن، حضورش را در آمریکا مأموریت تاریخی خواند و گفت تلاش می‌کند مانع توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی شود. آسوشیتد پرس روز یکشنبه گزارش داد بنیامین نتانیاهو که پیش از پرواز به سمت ایالات متحده آمریکا در فرودگاه بن گوریون در نزدیکی تل آویو با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، سفرش را به واشنگتن مهم و سرنوشت‌ساز توصیف کرد و گفت برای آنچه امنیت شهروندان اسرائیل می‌داند نگرانی عمیقی دارد. سفر بحث برانگیز نخست وزیر اسرائیل برای سخنرانی در کنگره آمریکا در مورد مذاکرات اتمی با ایران به دعوت جان بینر، نماینده جمهوری‌خواه و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا انجام شده است. بنیامین نتانیاهو پیشتر گفته بود در این سفر هر آنچه در توان دارد به کار می‌گیرد تا مانع توافق هسته‌ای با ایران شود. برخی رهبران اسرائیل بر این باورند که ایران و قدرت‌های جهانی در حال رسیدن به توافق هسته‌ای هستند که از تحریم‌های جهانی علیه ایران می‌کاهد، اما ایران را از تولید سلاح هسته‌ای باز نمی‌دارد. دولت آمریکا گفته به دلیل نزدیک بودن انتخابات در اسرائیل هیچ یک از مقامات دولتی با بنیامین نتانیاهو دیدار نخواهند کرد. برخی از نمایندگان حزب دموکرات از سخنرانی نخست وزیر اسرائیل راضی نیستند و پیشنهاد دادند به طور خصوصی با او دیدار کنند. هارتس گزارش داده نمایندگان دموکرات آمریکا میگویند به نظر میآید جان بینر میخواهد از یک رهبر خارجی به عنوان ابزاری سیاسی استفاده کند. بنیامین نتانیاهو گفته است به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا احترام میگذارد و به توانایی و قدرت روابط بین آمریکا و اسرائیل باور دارد.
همانی
که به گفته او باعث شده تا امروز بر تفاوت‌ها غلبه کند و از این پس هم از این مرحله عبور خواهد کرد.
بنیامین
نتانیاهو قرار است دوشنبه در ایپک یا کمیته روابط عمومی آمریکا با اسرائیل سخنرانی کند. به گزارش ال مانیتور در ایپک یکی از قوی ترین گروه‌های لابیگری یهودی‌ها در آمریکاست، دو دستگی پیش آمده و واکنش‌های موافق و مخالفی در مورد این سخنرانی در کنگره به وجود آمده است. برخی معتقدند این سخنرانی میتواند به رابطه آمریکا و اسرائیل آسیب برساند. درخواست و آمادگی بنیامین نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره آمریکا فقط در ایالات متحده دو دستگی به وجود نیاورده است. این کار او با موجی از انتقادها در اسرائیل که در آستانه انتخابات قرار دارد هم روبرو شده است.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو با هم شنیدیم و همزمان با این تحولات سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور طرح شماری از سناتورها مبنی بر بررسی هر گونه توافق هسته‌ای با ایران را در صورت تصویب از سوی کنگره وتو خواهد کرد. باراک اوباما بارها از نمایندگان کنگره آمریکا خواسته است برای به پایان رساندن موفقیت‌آمیز مذاکرات هسته‌ای از تصویب تحریم‌های جدید و طرحی که ممکن است به گفتگوها لطمه بزند خودداری کنند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طرح جدید شماری از سناتورهای آن کشور را در صورت تصویب در کنگره وتو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، برنادت میهن، یکی از سخنگویان شورای امنیت ملی آمریکا گفته است باراک اوباما به روشنی تأکید کرده که اکنون زمانی نیست که کنگره قوانین جدیدی درباره ایران به تصویب برساند. به گفته او، آمریکا به جای پیچیده‌تر کردن تلاش‌های مذاکره کنندگان آن کشور، باید با آنان فرصت موفقیت بدهد. جمعه گذشته گروهی از سناتورهای آمریکا از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات طرحی را ارائه کردند که بر اساس آن هر گونه توافق هسته‌ای با ایران باید از طرف کنگره آن کشور بررسی شود. در این طرح گفته شده باراک اوباما باید متن توافق هسته‌ای با ایران را ظرف مدت 5 روز در اختیار مجلس نمایندگان و مجلس سنا قرار دهد و دولت هم از تعلیق تحریم‌های کنگره آمریکا علیه ایران به مدت 60 روز منع می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این مدت اعضای کنگره فرصت می‌یابند پس از بررسی و بحث بر روی متن توافق نهایی با ایران، نظر موافق و یا مخالف خود را با آن اعلام کنند و یا اینکه در قبال آن هیچ واکنشی نشان ندهند. باب کروکر، سناتور جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی سنا و باب منندز، سناتور دموکرات از تدوین کنندگان اصلی این طرح هستند. پیش از این نیز طرح‌های مشابهی به کنگره آمریکا ارائه شده بود ولی اکثریت قانونگذاران آمریکایی تصمیم گرفتند تا به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای از تصویب و اجرای تحریم‌های جدید علیه ایران خودداری کنند. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 هم‌اکنون در جریان است و طرفین تا اواسط فروردین فرصت دارند به یک توافق سیاسی برسند و در ماه‌های پس از آن باید به بررسی دقیق جزئیات فنی بپردازند. مذاکرات ایران و گروه 5+1 برای رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای در اوایل تیر ماه به پایان می‌رسد و هر دو طرف گفتند که این مذاکرات تمدید نخواهد شد.
گزارش همکارم جمشید زند رو با هم شنیدیم و ما شما شنونده رادیو فردا همواره میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظر خودتون رو درباره تحولات ایران و جهان بر روی پیامگیر ضبط بکنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و باقی شنونده های رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن. در حال حاضر تعدادی از این نظرات آماده است. اگر که علاقمندید که زنگ بزنید به ما و بر روی پیامگیر نظر خودتون رو ضبط بکنید، کاغذ و قلم خودتون رو آماده بکنید، چون در انتهای پیام ها شماره پیامگیر ما یک بار دیگه اعلام میشه.
به این نخست وزیر اسرائیل گفت آمریکا تلاش میکنند با ایران گفتگو برقرار میکنند به خاطری که شما را نابود نشوید. باید ممنون آمریکا هم باشد که ایران را داره از طریق گفتگو مذاکره میکند. ایران کشوری ابرقدرت است در جهان امروز. هیچ کس نمیتوند با ایران مقابله کند.
ما نباید انتظار داشته باشیم که آقای حسن روحانی به وعده‌هاشون عمل کنن و همطور که قول داده بودن و کلیپ نشون میدادن زندانیان سیاسی آزاد بشن، بیان آزاد بشه، روزنامه نگارا آزاد بشن، روزنامه ها آزاد بشن. چرا؟ چون ایشون سوپاپ اطمینان حکومت هستن. آرزو میکنم که گفتگوهایی که در رابطه با انرژی هسته‌ای انجام میشه به توافق نرسه، به خاطر اینکه اگر به توافق برسه حکومت تثبیت خواهد شد.
آقای خامنه‌ای میگن که رقم 25 هزار میلیارد قاچاق رقم غیر قابل باوریه. آقای خامنه‌ای چرا غیر قابل باوره؟ 90% این قاچاق رو نهادهای زیر نظر شما انجام میدن. یعنی شما خبر ندارید؟ چرا این کار رو میکنید با مردم ایران؟ فکر کنید ما هم شبیه مردم لبنان و فلسطین و سوریه هستیم.
من میخواستم به بسیجی ها و همینطور اهالی سپاه پاسداران که اینقدر دم از قدرت میزنن یادآور بشم که قدرت در قرن 21 دیگه این مسائل نظامی و موشک و بمب و نظامی جو چیزا نیست. قدرت امروز در توان اقتصادی یک کشور تعریف میشه، قدرت در میزان حمایت مردم از یک حکومت تعریف میشه. شما کشور رو دارید به جایی میرسونید که دیگه نه جایی برای خودتون خواهد بود نه برای بقیه مردم ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ساعت 19:17 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. خبرگزاری های ایلنا و ایرنا از تجمع هزاران تن از معلمان در تهران و چندین شهر ایران در روز یکشنبه خبر دادند. پیش از این کانون صنفی معلمان ایران خواستار برگزاری تجمع سکوت معلمان در مقابل ساختمان مجلس در تهران و اداره های آموزش و پرورش در شهرهای دیگر شده بود. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
تجمع سکوتی که کانون صنفی معلمان ایران فراخوان آن را روز پنجشنبه گذشته صادر کرد، روز یکشنبه در مقابل ساختمان مجلس در تهران و نیز اداره های آموزش و پرورش در شهرهای برخی از استانهای ایران برگزار شد. به نوشته خبرگزاری های ایلنا و ایرنا و نیز سایت حقوق معلم و کارگر، استانهایی که این تجمع ها در شهرهای آنها برگزار شد خراسان رضوی، خراسان جنوبی، لرستان، هرمزگان، کردستان، خوزستان، فارس، کرمانشاه و قزوین بودند. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، حتی در شهرستانهای کوچک و کم جمعیت هم استقبال معلمان از این حرکت اعتراضی بسیار گسترده بوده است. در این ارتباط خبرگزاری ایلنا شمار معلمان تجمع کننده در شهر مریوان را بیش از 1000 تن اعلام کرده است. به نوشته ایلنا، معلمان معترض خواستار اجرای کامل نظام و حقوق هماهنگ کارکنان دولت و ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری شدند. ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت اجازه می‌دهد برای مشاغل همسطح کاردانی حداکثر 700 امتیاز، برای کارشناسی 1500 امتیاز و برای کارشناسی ارشد به بالا 2000 امتیاز برای افزایش فوق‌العاده شغل در نظر بگیرد. ایلنا اشاره کرد که تجمع کنندگان به میزان بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال آینده نیز معترض بودند. بر اساس گزارش‌ها این وزارتخانه در سال آینده با حدود 5000 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است. در این ارتباط محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران هفته گذشته به خبرگزاری ایرنا گفته بود که در ردیف‌های بودجه بخش‌های قابلیت جابجایی برای تزریق به آموزش و پرورش دارد و با این اقدام بخشی از مشکلات معیشتی معلمان قابل حل است. به نوشته ایلنا، در قطعنامه‌ای که در پایان تجمع 2000 معلم در مقابل مجلس در تهران قرائت شد، اضافه شدن ردیف‌هایی مانند حق مسکن و هزینه غذا در احکام حقوقی معلمان درخواست شده بود. افزایش 30% دستمزد و فوق‌العاده شغل معلمان و تأکید بر جدا بودن آن از تأثیرات تورمی بر رشد دستمزدها نیز از دیگر خواسته‌های صنفی بود که در قطعنامه معلمان تهران به آن اشاره شد. در پایان این قطعنامه با اشاره به زندانی بودن تعدادی از معلمان و فرهنگیان از مسئولان خواسته شد نسبت به آزادی هرچه سریع‌تر آنها اقدامات لازم صورت گیرد. معلمان در چند هفته اخیر در ارتباط با خواسته های صنفی خود اقدام به برگزاری تجمع، تحصن و اعتصاب در تهران و استانهای دیگر کرده بودند. در واکنش به این اعتراضهای صنفی معلمان، علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، چند روز پیش در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا وعده داد که معوقات حقوقی معلمان تا پایان سال جاری پرداخت خواهد شد.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو با هم شنیدیم.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
آتنا فرقدانی، نقاش و فعال مدنی زندانی، بعد از 18 روز اعتصاب قضا به بیمارستان منتقل شد. محمد مقیمی، وکیل او، در گفتگو با رادیو فردا گفته است که از روز پنجشنبه او به بیمارستان فرستاده شده و همچنان در اعتصاب قضا است. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
آتنا فرقدانی، نقاش و فعال مدنی، بعد از نزدیک به 3 هفته اعتصاب قضا از زندان قرچک ورامین به بیمارستان منتقل شد. آتنا فرقدانی در اعتراض به روند انتقال زندانیان سیاسی زن از زندان اوین به قرچک ورامین و همینطور شرایطی که غیر انسانی خوانده شده برای نگهداری زندانیان در این زندان اعتصاب قضایی طرح کرده است. محمد مقیمی، وکیل او در تهران، درباره آخرین وضعیت موکلش به رادیو فردا میگوید:
ایشون الان بیمارستان هستن. با توجه به اینکه تو بیمارستان تحت مراقبت هستن، وضعیت بهتری دارن. چون از سوی اورژانس هم اومدن، از دیگه فیروزآبادی نیستن. بیمارستان رسول اکرم هستن، این بیمارستان در تو بخش هم هستن. با توجه به مراقبتایی که میشه، ایشون حالشون بهتره. ولی همچنان در اتصال قضا هستن.
گروه‌های حقوق بشری ایرانی میگویند آتنا فرقدانی، فعال مدنی، روز 20 دی ماه در دادگاه انقلاب کتک خورده و به اتهام توهین و تبلیغ علیه نظام به زندان قرچک ورامین فرستاده شده است. او یک بار دیگر در شهریور ماه سال 93 بازداشت شده بود و با وثیقه آزاد بود. گفته شده یکی از دلایل بازداشت او انتشار ویدیویی در اینترنت است که او از بدرفتاری ماموران بند 2 الف سپاه میگوید.
دلیل این که خواستم پیاممو منتشر کنم این بود که شاید قدم کوچیکی برداشته باشم برای توقف خشونت علیه زنان. خود من شاید آثار مخرب جسمی که روی بدنم گذاشته شد دیگه نباشه، اما آثار مخرب روحی و روانی این موضوع و اون اتفاقی که در واقع افتاد مسلماً بر روان من تا مدت‌ها تأثیر خواهد گذاشت.
آتنا فرقدانی در این ویدیو از اعمال خشونت و درخواست ماموران یا زندانبانان برای برهنه شدن میگوید وقتی که متوجه شدند او در سلولش نقاشی میکند.
خانم زندانبانه هم اولیه که در واقع خیلی فحاشی میکرد دست من باز کرد و با توهین و فحاشی داد زد که همین الان لباسات از تنت بکن. هر چقدر که گفتم که این کار شما قانونی نیست، حتی از لحاظ شرعی درست نیست که من لباسامو جلوی شما در بیارم، باز هم این خانم شروع کرد به فحاشی کردن و صدای بلند کردن.
الهام امینزاده، معاون حقوقی، و شهین دخت ملاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران، روز 20 بهمن ماه از زندان زنان قرچک ورامین در شهر ری بازدید کردند و خبرها حاکی از دیدار آنها با آتنا فرقدانی است. او شرایط این زندان را در دیدار با آنها بسیار غیر بهداشتی، غیر انسانی و غیر قابل تحمل توصیف کرده است. وکیل آتنا فرقدانی، محمد مقیمی، از خواسته موکلش برای شکستن اعتصاب قضایش میگوید:
خواسته ایشون تماکن همون انتقال به زندان اوین هستش. و اعتراض داره، اینکه تو اون زندان تفکیک جرایم نیست بین زندانیان و شرایط مناسبی نداره، اون زندان استاندارد نیست و ایشون خواسته اینه که همون زندان اوین منتقل بشه که خب شرایط مناسب پای داره برای زندانیان سیاسی.
آتنا فقدانی همین درخواست را در دیدار با مولاوردی اعلام کرده و گفته بود اگر به زندان اوین بازگردانده نشود به اعتصاب قضای خود ادامه خواهد داد، حتی اگر منجر به مرگش شود. به گفته وکیل فقدانی، خانواده بعد از دیدار با او گفتند او بعد از به هوش آمدن در بیمارستان سرم را از دست خود باز کرده است.
گزارش بود از همکارم آزاده اسدی.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
به دنبال تخریب و انهدام آثار باستانی و تاریخی موزه شهر موسل توسط گروه خلافت اسلامی یا داعش، آلمان نیز مانند ایران اعلام آمادگی کرده در مرمت و بازسازی این گونه گنجینه‌های فرهنگی به عراق و سوریه کمک کند. در هفتم اسفند ماه جاری گروه داعش که در حال حاضر بر موسل و بخشی از عراق و سوریه تسلط دارد با انتشار ویدئویی تخریب آثار باستانی را در موزه شهر موسل به نمایش گذاشت. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان و گزارشی از این موضوع.
بنیاد میراث فرهنگی پروس در شهر برلین با پیشینه 58 ساله یکی از بزرگترین مجموعه های فرهنگی در دنیا است. این نهاد از جمله در برگیرنده 17 موزه، کتابخانه و آرشیو دولتی است و بازسازی موزه ها و مرمت آثار باستانی از جمله فعالیت های این بنیاد است. در پی تخریب تازه آثار باستانی و تاریخی موزه شهر موسل در عراق، سرپرست این بنیاد هرمان راتسینگر پیشنهادی مبنی بر آموزش روش نوین مرمت و بازسازی این گنجینه‌های بشری را به مسئولان و کارکنان موزه های این دو کشور ارائه کرده. رئیس این بنیاد که خود یکی از باستانشناسان سرشناس آلمان است گفته ما در قبال همکارانمان در عراق و سوریه احساس مسئولیت می‌کنیم و در اوضاع احوال کنونی این دو کشور به همبستگی جامعه جهانی هم نیازمندند. رئیس بنیاد میراث فرهنگی پروس در ادامه ضمن اشاره به تخریب گسترده‌ای از آثار پرپیشینه تاریخی و فرهنگی عراق و سوریه توسط گروه خلافت اسلامی خواهان اطلاعات دقیق در مورد آثار و بناهای صدمه دیده شده. برای تأمین مخارج مرمت و بازسازی این گونه آثار ویران شده، هرمان راتسینگر همچنین خواهان راه اندازی یک صندوق جهانی شده. این پیشنهادها در حالی مطرح می شود که گروه خلافت اسلامی و یا داعش پنجشنبه گذشته با انتشار یک ویدیوی 5 دقیقه‌ای صحنه‌هایی از تخریب آثار باستانی در شمال عراق را به تماشای جهانیان گذاشت. در این ویدئو گروهی از نیروهای داعش در موزه موسل دیده می شوند که با چکش و پتک و دیگر وسایل در حال منهدم ساختن مجسمه هایی با قدمت و پیشینه ای نزدیک به 3000 سالند. یکی از این مجسمه‌ها گاو بالداری است متعلق به دوره آشوری‌ها که قدمت آن به 7 قرن پیش از میلاد مسیح می‌رسد. در این ویدیو که نمایش آن خشم جهانی را هم به دنبال داشته، یکی از اعضای گروه خلافت اسلامی این مجسمه‌های تاریخی و فرهنگی بی‌بدیل را بت نامیده و این ویرانگری را هم بت‌شکنی خوانده. در اعتراض به این اعمال ضد فرهنگی، سازمان یونسکو از شورای امنیت سازمان ملل خواسته یک نشست ویژه برپا کند. ایرینا بوکووا، مدیر کل یونسکو، با انتشار بیانیه ویرانسازی موزه موسل را یک رویداد فرهنگی فاجعه بار خوانده. شهرام میریان، رادیو فردا.
از تاریخ 4 آبان ماه، طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را پخش می‌کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در ساعت 19:29 دقیقه هستیم. در فرصتی که دارم یادآوری میکنم که میتونید به شماره 2042-0725-970-330 وایبر یا واتساپ ازش استفاده بکنید. توی وایبر خودتون این شماره رو اضافه بکنید تا خبرهای رادیو فردا رو دریافت بکنید. یه بار دیگه شماره رو تکرار میکنم، 2042-0725-970-330.
رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به ساعت 19:30 و در ادامه میتونید شنونده یکی از برنامه‌های هفتگی رادیو فردا باشید. اما قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه هفتگی، تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان را از همکارم حسین قویمی میشنویم که همکنون در استودیوی خبر به من پیوسته. آقای قویمی، ما سرپا گوشیم.
با درود فراوان، خبرگزاری رویترز گزارش داده که جان کری وزیر خارجه آمریکا پیش از رفتن به سوئیس برای مذاکرات هسته‌ای با ایران برای گفتگو با ملک سلمان پادشاه عربستان به ریاض می رود. قرار است مذاکرات دو جانبی هسته‌ای ایران و آمریکا با حضور جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه دو کشور و کارشناسان آنها در سوئیس ادامه یابد. خبرگزاری فارس گزارش داده که آقای ظریف صبح دوشنبه عازم ژنو می شود تا پس از شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل عصر دوشنبه برای دیدار با جان کری به مونتروی سوئیس برود. دو طرف گفتند که مذاکرات هسته‌ای پیشرفت قابل توجهی داشته اما اختلافات زیادی باقی است. در خبر دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه برای سخنرانی در کنگره آمریکا در مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران راهی واشنگتن شد. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای نتانیاهو هنگام ترک اسرائیل بار دیگر تاکید کرد که تمام توان خود را برای جلوگیری از امضای توافق هسته‌ای با ایران به کار خواهد برد. او همچنین گفت که به دلیل نگرانی عمیق و واقعی برای امنیت اسرائیل به کنگره آمریکا می رود. بنیامین نتانیاهو به دعوت جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن با جمهوری خواهان است روز سه‌شنبه در کنگره سخنرانی خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و احزاب مخالف دولت در اسرائیل با سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن در آستانه انتخابات پارلمانی اسرائیل مخالفت کردند. خبرگزاری فارس از ورود یک هیئت یمنی از صنعا به تهران در روز یکشنبه در سفری 4 روزه خبر داد. این خبرگزاری میگوید این هیئت از تعدادی از معاونان وزیران یمن تشکیل شده و با مقام‌های ایرانی رایزنی خواهد کرد. ورود این هیئت به تهران در حالی است که عربستان، کویت، امارات متحده عربی و بحرین از اعضای شورای همکاری خلیج فارس با حمایت از عبدالرب منصور هادی اعلام کردند که سفارت‌های خود را از صنعا به عدن منتقل می‌کنند. منصور هادی رئیس جمهوری یمن پس از آزادی از حصر حوثی‌ها از صنعا به عدن در جنوب این کشور رفته و خود را رئیس جمهوری قانونی اعلام کرده است. در خبری دیگر، خبرگزاری‌های ایران از تجمع شمار زیادی از معلمان در تهران و چند شهر در استان‌های خراسان رضوی، لرستان، هرمزگان، کردستان، خوزستان، فارس، کرمانشاه و قزوین در روز یکشنبه خبر دادند. کانون صنفی معلمان ایران خواستار برگزاری تجمع سکوت معلمان در مقابل ساختمان مجلس در تهران و اداره‌های آموزش و پرورش در شهرهای دیگر شده بود. به نوشته خبرگزاری ایلنا، معلمان معترض خواستار اجرای کامل نظام و حقوق هماهنگ کارکنان دولت و افزایش فوق‌العاده شغل برای مشاغل همسط هستند و به میزان بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال آینده نیز اعتراض دارند. در خبری دیگر، نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی از ارائه طرح استیضاح علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به هیئت رئیس مجلس خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا پور ابراهیمی گفته است ضعف عملکرد وزارت رفاه برای تعیین تکلیف بازنشستگان صنعت فولاد و عدم توجه به مسببات و تأکیدات نمایندگان باعث شده که این بازنشستگان چند روزی در مقابل مجلس تجمع و تحصن کنند و هنوز مشکل آنها حل نشده است. به همین دلیل طرح استیضاح را به هیئت رئیسه دادند. و در خبر دیگر هزاران نفر روز یکشنبه در اعتراض به قتل بوریس نمتسوف از مخالفان سرشناس ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو تجمع کردند. آقای نمتسوف شامگاه جمعه در نزدیکی کاخ کرملین در مسکو به ضرب گلوله کشته شد. آقای حسینی؟
ممنونم. تا سنگ خبرها را از همکارم حسین قویمی با هم شنیدیم و به سنت هر یک شنبه میریم سراغ برنامه هفتگی صدای دیگر که توسط همکارم شیرین فامیلی تهیه شده و اختصاص داره به مسائل مربوط به زنان در ایران و سایر نقاط جهان.
سلام، من شیرین فامیلی در برنامه این هفته یه صدای دیگر در غیاب همکارم رویا کریمی مجد میزبان شما هستم. تصویر زن در سینمای ایران و نقش و تأثیر سینماگران زن بران موضوع برنامه این هفته یه صدای دیگر است که در آن نظر دو منتقد سینمایی محمد عبدی و فهیمه فرسایی و نیز سپیده فارسی کارگردان و فیلمساز ایرانی مقیم پاریس را جویا شدم. بیش از یک دهه است که زنان ایرانی نقش پررنگ و حضور چشمگیری در سینما دارند. بسیاری از منتقدان سینمایی بر این عقیده‌اند که از نیمه دوم دهه 70 در ایران حضور سینماگران زن و فعالیت‌های آنها چه بر روی پرده و چه در پشت دوربین تأثیر بسزایی در بازنمایی تصویر زن در سینمای ایران داشته است. گرچه فعالیت‌های آنها همواره با محدودیت‌هایی روبرو بوده، اما نه تنها زنان سینماگر توانستند در جامعه سینمایی بین‌المللی خوش بدرخشند، شمار آنها نیز در سالهای اخیر افزایش یافته است. نکته‌ای که محمد عبدی منتقد سینمایی در لندن بر آن تاکید دارد.
اگر درصد تعداد سینماگران زن رو حساب بکنیم در سینمای ایران نسبت به شاید تمام کشورهای دیگه دنیا درصد خیلی بالاتریه، که خب این نکته جالب و حتی عجیبی هم هست که حتی به خاطر هم هست که یکی از بانک‌های معروف دنیا در تبلیغاتی کرده بود در پوسترش این نکته رو قید کرده بود که شما راجع به ایران چی میدونید، میدونید که درصد سینماگران زن سینما ایران از همه جای دنیا بیشتره. و خب این به هر حال با توجه به شرایط ایران نکته جالبیه.
تا پیش از حضور زنان سینماگر، نگاه به زن و مسائل او در سینما ایران در قالب موارد به گفته فهیمه فرسایی، نویسنده روزنامه‌نگار و منتقد سینمایی در رسانه‌های آلمانی زبان، با واقعیت‌های قالب جامعه همخوانی نداشت. او ضمن بررسی کوتاهی در این مورد میگوید
در ابتدای شکل‌گیری سینمای ایران 1127-1138 زنایی که روی پرده سینما دیده میشدن یا روسبی بودن یا کبارگرد بودن یا چیپور بودن و در بهترین حالتش هم روستایی فریب خورده. بعد از این میرسیم به یه دوره‌ای که شخصیت زن در فیلم اصولا یک دستاویزی شد برای درگیر شدن قهرمان با دیگر شخصیت ها تا بتونه کشم و کسی که در فیلم هست رو جذابتر و هیجان انگیزتر نشون بده. این فیلم‌هایی بودن که در واقع می‌خواستن ظلم و ستمی که بر زن روا می‌شد نشون بدن و چهره زن رو معلوم و عاجز نشون می‌دادن. بعد از انقلاب می‌بینیم که مادرای داغ دیده و ستم کشیده در فیلم‌هایی که بهشون میشه شبه نئورئالیستی گفت ظاهر شدن. بعد از اونم به فیلم‌های پس از جنگ می‌رسیم که زن‌ها در واقع یک نقش حاشیه‌ای داشتن و فقط برای اینکه واکنش‌ها و برخوردهای مرد رو توجیه کنن در صحنه یا در فیلم حضور داشتن. محدوده کار این زن‌ها بیشتر خونه و دغدغه ها و مسائلشون هم مسائل خانوادگی و فامیلی بوده.
نگاه کلیشه‌ای به زن در سینمای دهه 30 و 40 ایران بعدها به تدریج تغییر کرد و به گفته محمد عبدی برخی از سینماگران مرد تصویر تازه‌ای از زن ارائه دادند و در این دوره بازیگران زن قدرتمندی ظهور یافتند.
فیلم‌های موج نو مثل بهرام بیضایی نگاه خیلی جدی‌تری دارن به این مقوله و میشه گفت که نگاه بیضایی به زنان توی متنایی که ازش چاپ شده و فیلمایی که ساخته نگاه یکی در سینمای ایران. سه نوع زن رو میشه در سینمای بیضایی در واقع طبقه بندی کرد که بستگی داره به بازیگرانی که در سه دوره باش کار کردن. دوره اول پروانه معصومی بود در فیلم‌های مثل سفر و کلاغ، که خب در سفر هم می‌بینیم که هنوز این زن تنها شکل نگرفته، مثلا پشت در ایستاده و با اینکه دوست داره این بچه رو اجازه نداره که حرف بزنه، ولی در کلاغ کم کم این زن بیشتر شکل گرفته تا اینکه می‌رسیم به دوره دوم سینمای بیضایی با سوسن تسلیمی که خب شاهکاراش هم در همون دوره ساخته شده و فیلم‌های مثل مرگی از گرد هست، چریکه تارا هست و باشو غریبه کوچک. هر سه این فیلم‌ها نگاه عمیق و درستی به شخصیت زن دارن و زن‌های بسیار قوی رو تصویر می‌کنن که نمونه‌اش رو در سینما ایران نمی‌شه پیدا کرد و تصویری که از زن میده تصویر قوی و دیدنی، همونطوری که خود بیضایی همیشه معتقده که این زنان هستن که جامعه رو اداره می‌کنن.
در نیمه دوم دهه 70 حضور سینماگران زن همچون منیژه حکمت، تهمینه میلانی، رخشان بنی اعتماد و پوران درخشنده موجب شد که نگاه تازه و متنوعی به زن در سینمای ایران پدید آید که به گفته فهیمه فرسایی تصویر زن امروزی و کنشگر جامعه ایران را به نمایش می‌گذارد.
بیشترین خدمتی که اغلب فیلمسازای زن ما به سینمای ایران کردن نشون دادن این واقعیت بود که بین این دو رنگ سیاه و سفیدی که به شکل زن بد و خوب مطرح می شد، یک طیف گسترده از رنگ‌های گوناگون هم هست که دیدن و پرداختن به اونها هم از نظر زیبایی شناسی و هم از نظر تجربه دنیاها و زندگی‌های متفاوت ارزش داره. من مطمئنم که بدون حضور و فعالیت سینماگران زن ما این دید تازه و این پرداخت سینمایی پر ارزش نمیتونست به این صورت شکل بگیره. یعنی نقش متنوع زندگی زن در واقعیت رو نشون دادم. فقط زن بدکار و زن سنتی نیست، زن وکیل هست، دانشگاه رفته هست، زن مهندس هست، آرشیتکت هست. این خانم تخمینه میلانی توی فیلمش خانم آرشیتکته. دیدن این صحنه برای بیننده های عادی سینما چندان عجیب نیست، برای اینکه اونا در واقعیت زنهای مهندس و زنهای آرشیتکت رو میبینن که کلاه حفاظتی سرشون گذاشتن و از پله ها میرن بالا و به چند تا مردم دستور میدن. تنها سینماگران مرد ما براشون جذاب نبود، نمیتونستن اون کشش و کوششی که توی فیلم لازمه، هیجانی که با وجود این زنای مدرن و کنشگر ایجاد میکنه، نپرداختن. هنر سینماگران زن ما نشون دادن این تنوع و این تکثره.
گرچه شمار سینماگران زن، اعم از کارگردان، فیلمساز و تهیه کننده و بازیگر در سالهای اخیر افزایش یافته است، اما دامنه فعالیت زنان علاقمند به سینما آنگونه که سپیده فارسی، کارگردان و فیلمساز مقیم پاریس میگوید، در بخش‌های فنی سینما هنوز محدود است.
خب فیلمبردار زن ما تقریبا نداریم. فیلمبردار دستیار اینها تو بخش بعضی از زمینهای دیگه واقعا صدا بردار زن نداریم. توی ایران و در واقع میتونیم بگیم حالا به جز بازیگر زن و حضور قوی و پررنگ کارگردانای زن، ما در واقع گریمور زن داریم. اونم گریمور به خاطر اینکه مردا نمیتونن زنا رو گریم کنن داریم، ولی گریمور درجه یک زن تعدادشون باز خیلی کمتره و طراح صحنه داریم. در واقع اینا زمینه‌ای است که خب خیلی زنا حضور بیشتری تو سینما دارن. غیر از اون تو زمینهای فنی دیگه ما نداریم حضور خانم‌ها رو.
به رغم اینکه زنان سینماگر در طول این سالها تلاش کردند محدودیت‌ها را دور بزنند و تا گاه دایره این محدودیت‌ها را بشکنند، به گفته سپیده فارسی، فیلمساز و کارگردان، اما تفکیک جنسیتی در جامعه و از جمله سینما و به طور کلی نگاه جنسیتی به زن همچنان یکی از مشکلات جدی سینماگران زن است.
نگاه جنسیتی که جامعه داره تو سینما حتی پررنگتر هم میشه، به خاطر اینکه باعث یه تصویر خیلی مقبولی به اصطلاح از زن ارائه بدن که هم مقبول باشه به لحاظ زیبایی شناختی با نرمای جامعه ایران، که باید زن همیشه زیبا باشه، نمیتونه مثلا قیافه معمولی داشته باشه، حتی توی حالاتی که کار خیلی شاقی رو انجام میده باید همیشه مثلا هنجارهای زیبایی چیز داشته باشه، رعایت بشه. همین که به لحاظ حالا دیگه اخلاقی و اسلامی و همون چیزایی که از بالا تعریف شده و همه مجبورن رعایت بکنن، بنابراین همه چی خیلی مسئولی میشه. وقتی خب اون بازی تاثیر میذاره دیگه طبعا. مشکل در واقع اصلی که فکر میکنم دامن بازیگرای ایرانی رو میگیره، چه مرد چه زن، ولی خصوصا زنا رو باز بیشتر، این تصنعیه که مجبورن باهاش دست پنجه نرم کنن، به خاطر اینکه خیلی کارا رو حق ندارن بکنن. حالا چه تو پوشش که باید داشته باشن و چه توی نوع حرکت کردنشون، که اگر یک کارا رو بکنن زننده است یا غیر اخلاقی محسوب میشه و غیر اسلامی محسوب میشه و بعد مخفین بالاخره سانسور میکشه.
با تشکر از اینکه در این برنامه همراه بودید، به پایان برنامه صدای دیگر رسیدیم. تا وقتی دیگر و فرصتی دیگر، روزگارتان خوش.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.